بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در صحت و بسلان اجاره به موت موجر یا مستأجر. چهار قول در مسئله نقل شده است. گذشته از ادله عامه به بعضی از روایات خاصه استدلال کردن بر صحت، چند نکته را باید توجه داشت. نکته اول این که اگر کسی قائل به صحت بود، همون قواعد عامه برای او کافی است. نصوص خاصه در حد تأیید نقش دارد. لذا اگر سند روایتی ضعیف بود یا ظهور دلالت بعضی قوی نبود، آسیبی به این قول نمی رساند، چون این قول صحت خود را از قواعد عامه دریافت کرده است. فقط از روایات خاصه در حد استمداد برخوردار است، نه استدلال. ولی اگر کسی قائل به بطلان بود، چون قواعد عامه نشانه صحت این عقد است و روایت بخواهد برخلاف همه قواعد عامه بطلان را اثبات کند، باید سندن تام و دلالتن ظهور قابل استدلال داشته باشد، زیرا این گروه در صدد تعلیلند نه تأیید. این یک نکته. نکته دوم این که اجماعی در کار نیست، زیرا هم اقوال متعدد است. به چهار قول رسیده یا لااقل به دو قول رسیده و هم کلمات مدعیان اجماع پراکنده است، زیرا اون که مدعی اجماع بر صحت است، قول دیگر را هم کم و بیش میپذیرد. و از طرفی با وجود قواعد عامه، این گونه از اجماعها اجماع علل قاعده، اگر مزنون المدرک نباشند لااقل محتمل المدرکند. و همون طوری که اجماع مزنون المدرک حجت نیست، اجماع محتمل المدرک هم از حجیت ساقط است. این هم دو مسئله. پس نباید مسئله اجماع فضلاً از شهرت دست فقیه را ببند. مطلب سوم این است که گرچه این روایت ظهور تام می ندارد، ولی اگر یک صاحب نظر بخواهد بگوید مسئله روشن نیست، یا احتیاط بکند، یا بگوید مجمل است، این مجتهدن باید بگوید مجمل است. اون لاعدری که یک مجتهد می گوید با لاعدری که غیر محقق و مجتهد می گوید فرقش این است که مجتهد بعد از تلاش‌های زیاد در پیرامون اون روایت فهمید که چیزی از او فهمیده نمی‌شود. اینجاست که یا می‌تواند به قواعد عامه مراجعه کند، یا به اصل پناه ببرد، یا احتیاط کند و مانند آن. بحث در پیرامون یک روایت پیچیده و مشکل تا معلوم بشود که انسان چیزی از اون نمی فهمد لازم است. شاید چیزی از او فهمیده شد. این که همه بزرگان سعی بلیغ دارند که بالاخره این روایت را به یک وضعی توجیه کنند، بعد می فهمند که چیزی از او فهمیده نمی شود، سرش این است. نظیر اون که بحث در مانعیت موجود، میگویند باید فحص کرد که آیا این شی مانع است یا نه. اگر بحث در اصل وجود مانع بود فحص لازم نیست، ولی فحص در پیرامون مانعیت موجود لازم است، چون یک روایت خاصی در مسئله است. بعضی از این روایت به صحیحه یاد کردن، مثل صاحب جواهر به من هازا هزوه، بعضی از این روایت به موثقه یاد کردن. همین که ظاهرش روشن نیست نمی شود او را رها کرد، باید استفراغ وسع کرد و فهمید که چیزی فهمیده نمی شود، وگرنه حجت خدا در بین هست. این است که به همون اندازه که در باره روایت‌های صحیح و ظاهر استفراغ فوز کردن، در پیرامون این روایت مبهم هم استفراغ فوز کردن تا بفهمن که مبهم است. لذا این چه نیست که یکی گفت مجمل است دیگران که اکتفا کنند، لذا دیگری آمده یا دیگران آمدن چند احتمال بر احتمالات پیشینیان افزودن و بار اجمال این روایت رو بیشتر کردن، رو این جهت تلاش میکنن. پس بنابراین صحیح نیست که انسان از همون اول بگوید این روایت مجمل است یا فقها نتوانستن در باره او اظهار نظر کنن و تصمیم بگیرن ما چرا وقت صرف بکنیم اینا. اونها میگوین باید تلاش بکنیم شاید از این حجت فلبین چیزی استفاده کرد. این هم مطلب دوم. مطلب بعدی آن است که در روایتی که گویا نیست، مرحوم صاحب وسائل از همون اول هیچ عنوانی به روایت نمیدهد. روایتی که گویا هست و قابل استدلال هست، از همون اول مرحوم صاحب وسائل به این روایت عنوان میدهد. مثلا بعضی از عناوین این است که باب حرمت کذا، باب وجوب کذا، باب استحباب کذا، باب کراهت کذا، باب صحت کذا و باب بطلان کذا. عنوان حکم تکلیفی شرعی یا وضعی را در صدر باب ذکر میکنند، اما روایاتی که وضعش مبهم و پیچیده باشد، گویا نباشد، مرحوم صاحب وسائل به عنوان نمیدهد. مثل همین باب اینجا نمیگوید باب و بطلان الاجاره به موت احده ما او عدم و بطلان الاجاره به موت احده ما، میگوید باب و حکم الاجاره هل تب طلوب موت الموجر املا. این پیداست که از این روایت چیزی خود این محدث نامی بهره ای نبرد، و اگر چنونچه از این روایت استفادهی و استدلالی یا تأیید و استمدادی میکرد عنوان میداد. گاهی انسان میخواد فهرستگیری کند، کار یک مفهرس آن است که بدون عنوان بگذرد. یک محقق وقتی که میخواد عنوان بدهد فهرستگیری کند، با غیر محقق فرقش این است، اون محقق که مجتهد است اساره نظر خود را در اون فهرست یک می کند تا به درد محققین بعدی بخورد، و اما غیر محقق وقتی می خواهد فهرست بدهد می گوید در این زمینه بحث می شود، اما در این زمینه آیا صحتن یا فسادن، وجوبن یا ندبن، حرمتن یا کراهتن، عنوان نمی دهد، می گوید در این زمینه بحث می شود. مرحوم صاحب وسائل وقتی که عنوان به بابهاش میدهد، محققانه و محدثانه و مجتهدانه عنوان میدهد، فی حرمت کذا، فی وجوب کذا و امثال ذلک، یا حکم تکلیفی یا حکم وضعی، اونجا که روایت مبهم باشد بی عنوان میگذرد، میگد باب و حکم الاجاره هل تبطل املا. معلوم شد برای او هم که محدث و آشنا به این قسمت ها بود پیچیده بود. لذا در ذیل فرمایش مرحوم شیخ رو نقل میکنند که شیخ، یعنی مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه، گرچه فتوا به بطلان داد اما این حدیث صریح در بطلان نیست. این هم یک مطلب. مطلب بعدی آن است که در اوائل وقتی این حدیث شریف خونده میشد، چون این حدیث مکاتبه است، ابراهیم ابن محمد حمدانی میگوید کتب تو الی ابی الحسن علیه السلام. ابی الحسن بالقول المطلق همون حضرت ابی ابراهیم امام کاظم صلوات الله و سلام علیه است. ابی الحسن اول، در قبال ابی الحسن ثانی به ثالث. ولی گاهی با اینکه ابی الحسن مطلق است، منظور امام رضا سلام الله علیه است به غریده راوی. راوی همین ابراهیم محمد حمدانی است که ابی ابراهیم را درک نکرده است، حد اکثر تا زمان امام رضا سلام الله علیه را درک کرده است. ظاهرا این ابوالحسن ابوالحسن رضا سلام الله علیه است، نه ابی ابراهیم. این هم یک مطلب. مطلب بعدی آن است که مرحوم صاحب جواهر ملاحظه فرمودید صحیحه یاد میکند، دیگران موثقه یاد میکنند. از این روایت، این روایت مشک هم در طریق مرحوم کلینی واقع شده است، هم در طریق مرحوم شیخ این ابراهیم ابن محمد همدانی. تا ابراهیم ابن محمد همدانی مشکلی نیست، روایات قبلی تایید شدن. فقط درباره ابراهیم ابن محمد همدانی است که سخن در قدح و مدح اوست. چند دلیل بر وثاقت او ذکر شده است، اون ادله را میخوانیم، بعد نقدی هم که متوجه اون ادله شد میخوانیم، تا معلوم بشود که اگر کسی بخواهد بین روایت استدلال کند بر بطلان، حتما باید در مرحله اولا صحت سند را تثبیت بکند. ولی اگر خواست برای استمداد و تأیید از این روایت استفاده کند، همه اون نقل اجمالی کافی است، بلو در کمال بسوغ نباشد. در این مجمع رجال که چند رجال در اینجا جمع آوری شده، چند کتاب رجالی درباره ابراهیم ابن محمد همدانی، چند دلیل ذکر شده است بر وثاقت او، که بعضی از ادله رو ایشون نقل کردن، بعضی از ادله رو دیگران. قسمت مهم این توثیق و تجلیل از کشی است. یکی از اون ادله‌ای که برای وثاقت ابراهیم ابن محمد همدانی ذکر کردن این که این وکیل ناحیه بود. دوم، روایات خاصی که در جلالت او وارد شده است. اول مسئله وکالت است که وکیل ناحیه مقدسی از توجه سلام الله بود. دوم روایات خاصی است که در متن او آمده. مناقشه‌ای که کردن این است که وکالت دلیل بر وثاقت نیست. ممکن است وکیل شخص خوبی باشد، اما موثق باشد که انسان قول او را سند فقهی قرار بدهد، این بعید است. لذا به صرف وکالت نمی شود شخص را موثق دانست. این مناقشه است مبنایی. عده‌ای به همین وکالت بسنده می کنند، شخص را موثق می دانند. عده‌ای می گویند صرف وکالت دلیل وثاقت نیست، مگر اینکه دو عادل توثیقش کنند به ماننده. پس این دلیل اول، اونم نقدش. اما دلیل دوم که در باره وثاقت ابراهیم ابن محمد همدانی است، روایات خاصه است. حالا اون روایات خاصه را می خوانیم تا مشکلی که در اون روایات هست مشخص بشه. اونها که نظیر صاحب جواهر و آیون دیگه که این روایت رو معتبر میدونن، حتی صحیح هم میدونن، برای اینکه قبل از ابراهیم ابن محمد همدانی که رجال معتبر قرار دارن، او هم به اعتبار وکالت از این جهت شاید مورد اعتماد بشه. ولی مبنای دیگران این است که صرف وکالت که مسئول جمع آوری مال هست، دلیل بر وثاقت در نقد نیست. این رو نزای مبنایی است. خب، طایفه دلیل دوم روایات خاصه است که در متن او وارد شده. اون روایت خاصه یکی کشی نقل میکند. از محمد ابن مسعود قال حدثني علي ابن محمد قال حدثني محمد ابن احمد عن محمد ابن عيسام عن ابي محمد دينوري قال كنت انا و احمد ابن ابي عبد الله البرقي بالعسكر، ما در عسکریان اونجا بودیم. فورد علینا رسول من الرجل، از حضرت هادی سلام الله علیه کسی آمده، دیگه از حضرت به عنوان رجل یاد کردن. فقال لنا الغائب العلیل ثقتون، اون کسی که حالا مشخص بود پیش اینها که منظور از اون غائب علیل کیست، و ایوب ابن نوح و ابراهیم ابن محمد الحمدانی و احمد ابن حمزه و احمد ابن اسحاق ثقاتون جمیعا، این هم مورد وثوق. این یک روایت. دوم علی را کشی نقل میکنه. علی ابن محمد قال حدثني احمد ابن محمد عن ابراهیم ابن محمد الحمدانی قال کتبت الى ابی جعفر. این با دست محمد تقی سهر باشد، امام جواد سلام الله علیه باشد، بر اینکه ایشون تا امام رضا را درک کرده است. اصف له حسن السمیع فیه فکتب بخطه اجل الله نصرتک ممن ظلمک. من اون سمیع درباره من کاری کرده است، اون چی که او انجام داد برای حضرت نوشتم و به حضرت منتقل کردم. حضرت هم فرمود به این که در نامرقوم فرمود خدا تو را یاری کند بر کسی که به تو ستم کرده است و کفا که معونته و ابشر به نصر الله عاجلا انشاءالله. خدا زود تو را تأیید می کند به بل اجر عاجلا، هم نصرت عاجل هم اجر عاجل داری. و اکثر من حمد الله، خدا را خیلی شکر بکن. خب در این روایت البته تأیید زمینی هست و دعا هست و تجلیل هست، اما توصیق نیست. اونها آیون از این روایت هم توصیق ابراهیم ابن محمد همدانی را که این همه دعاهای حضرت جواد سلام الله علیه شامل حال او شده است استفاده میکنه. سوم اینکه علی ابن محمد قال حدثني احمد ابن محمد عن عمر ابن علی عن عمر ابن یزید عن ابراهیم ابن محمد الحمدانی قال كتب الیه، یعنی حضرت برای من نوشت قد وصل الحساب، چون خلاصه چون وکیل ناحیه بود گزارش میداد که این مقدار وجوه به من دادن، این مقدار به دستور شما صرف کردم. قد وصل الحساب تقبل الله منک و رضی عنهم و جعلهم معنا فی الدنیا والآخره. حضرت مرحوم فرمود یعنی است حجت سلام الله علیه، اونها که این وجوه را دادن خدا از اونها قبول کند، اونها را با ما در دنیا و آخرت محشور کند. و قد بعثت الیک من الدنانی به کذا و من الکسوته کذا فبارک الله فبارک لک فیه و فی جمیع نعم الله علیک. و قد کتبت الی النذر امرته ان ینتهی عنک و عن التعرض ولخلاف ان التعرض لخلافک و اعلمه موضعک اندی و کتبت الی ایوب امرته بذلک ایزن و کتبت الی موالی به همدان کتابا امرتهم بطاعتک و المسیر الی امرک و ان لا وکیل سواک. این تجلیل های فراوانی که در توقیع ناهی مبارکه درباره ابراهیم بن محمد همدانی است. بله، اشکالی که در این طایفه ها هست، در این طایفه ثانیه هست، چند است. یکی این که این شخص راوی خودش نقل میکند که امام به عز اجل الله تعالی فرجه الشریف برای من این نامه ها را نوشته. حالا اگر خط شناسان نامه های حضرت را قبلا دیده بودند بعد تطبیق میکردند، اون یه راهی داشت، اما چون خودش این مکاتبه را نقل میکند بعید است که به صرف نقل خود ابراهیم ابن محمد همدانی این همه جلال و شکوه برای او اثبات بشه. مشکل دیگری که در کار هست این است که اون چرا که جناب کشی نقل کرد بر دو قسم تقسیم میشود. یک قسم این که خود ابراهیم ابن محمد در سند هست که این تازه اول کلام است. دوم اینکه علی ابن محمد در سند است. این علی ابن محمد را گفتن علی ابن محمد ابن فیروزانی قومی است که موثق نشد، توثیق نشده است. خب با یک روایت ضعیف وثاقت یک راوی اثبات نخواهد شد. دیگران از مجموع این مسئله وکالت و از مجموع تجلیل بزرگان و امثال ذلک به ساقت او را ثابت کردن، ادی هم مناقشه کردن. این خلاصه کلام درباره سند. این هم مطلب دیگر. و اما درباره روایت دوم که احمد ابن اسحاق ابحری بود، اون در این مجمع چند رجال سخنی اصلا از احمد ابن اسحاق ابحری نیست، چند تا احمد ابن اسحاق هست، ولی احمد ابن اسحاق رازی هست، احمد ابن اسحاق قومی هست که ظاهرا همون احمد ابن اسحاق حوس اشعری باشد، احمد ابن اسحاق اشعری جدا هست، احمد ابن اسحاق قومی هست، احمد ابن اسحاق رازی است. همه بعضشون مشخص شد، اما احمد ابن اسحاق ابهری در رجال نیامده. اون روایتی که قبلا خونده شد در سندش احمد ابن اسحاق ابهری بود. پس روایاتی که وضعش از در سند این است نمی شود بطلان را اثبات شد. منتها میمونه مسئله دلالت که جنبندی نهایش به خواست خدا به جلسه بعد ممکن میشه. مطلب دیگر آن است که این بزرگان به قواعد عامه استدلال کردن، بعد هم بعضی از اصول عملی نظیر استصحاب هم استدلال کردن. استدلال به استصحاب برای اونجایی که عهد المتبایعین بمیرن بی محذور است، یعنی اگر موجر بمیرد مستأجر میتواند استصحاب موضوعی داشته باشه، میتونه استصحاب حکمی داشته باشه و مانند اون، میتواند صحت عقد اجاره را استصحاب بکنه، میتواند وجوب وفا را که حکم صحت است استصحاب بکنه و مانند اون، یا بالعکس اگر مستأجر بمیره موجر میتواند استصحاب موضوعی داشته باشه، استصحاب حکمی داشته باشه و مانند. اما اگر هر دو مردن، ورثه طرفین قبلا محکوم نبودند به وجوب وفا تو الان استصحاب بکنن، مگر اینکه اگر استصحاب در زمان بقا اثر داشته باشه، اونم برای مستصحب که در زمان حدوث مشمول حکم نبود، اگر این گونه از استصحاب ها جاری باشه، ورثه این طرفین هم میتوانن استصحاب بکنن. وگرنه تمسک به استصحاب در لسان آیون فقط شامل دو فرع از فروع چهارگانه است، دو فرع است از فروع چهارگانه، اونجایی که یا موجر بمیره، دو فرع از فروع سگانه، یا موجر بمیره یا مستأجر، اونجایی که کلاهما بمیرن این استصحاب جاری نخواهد. مطلب بعدی آن است که نباید استصحاب را محکوم قاعده تبعیت منفعت للملک دانست، برای اینکه ما اصل این مسلوب المنفعه بش ورث منتقل شد، دیگر این چنین نیست که این منفعت دائر مدار این باشد، تدور و معها ایسما دارد تا جلوی استصحاب را بگیرد. الان وقتی مجر مرد این به ورثه موجر منتقل می شود، ولی منفعت در دست مستأجر هست. مستأجر هم می تواند استصحاب موضوعی داشته باشد، هم می تواند استصحاب حکمی داشته باشد، بگوید قبلا این منافع مال من بود، الانم مال من هست، قبلا من ملزم بودم به وفا، الانم ملزم هستم به وفای عقد اجاره و هکذا. نمی شود قاعده تبعیت منفعت للملک حاکم بر استصحاب است. نعم، اگر اون قاعده جاری باشد اون قاعده منزله اماره است، نوبت به اصل میرسد، ولی قاعده در اینجا جاری نیست، چون این مسلوب المنفعه به ورثه منتقل شده است. مطلب اجمالی دیگر که به متن برمیگردد این است که بعضی از بزرگان احتمال دادن که این فتوع تا ورثتها به قدر ما بلغت، که بلغت به ورثه برگردد، این تقیید سودی ندارد. بالاخره ورثه اگر چون که با موت مورث اجاره باطل نخواهد شد، تقیید بون اندازی که ورثه برسن تقیید لازم است، بالاخره ورثه میرسن و وارث میرسن. تقیید در جای نافع است که اگر ما تقیید بکنیم یک حکم، تقیید نکنیم حکم دیگر استفاده میشود که به مدت عمر شخص معین وابسته باشد. اما وقتی که ورثه خواهونا خود در همین آیه، در همین مورد سوال، زمین رو 10 ساله اجاره داد، خب اگر اجاره صحیح هست ما بگیم به قدر ما بلغت الورثه، لغه ورثه میرسند، اگر نگیم هم همین است، بگوییم هم همین است. اگر به قدر ما بلغت را ما بر ورثه هم بکنیم یک تقیید لغوی است، حتما باید به قدر ما بلغت اون اجرت، اون قسط اجرت یا اجاره ضمیر را نمی شود به بلاغت برگرد. این است که بعضی خواستن بگوین این فتو تا ورستوها به قدر ما بلغت نشانه بطلان اجاره است. چرا؟ برای اینکه اگر اجاره صحیح باشد همه اقساط به ورسه می رسد. چرا؟ به قدر ما بلغت. اینی که من صاحب جواهر فرمود ما ناچاریم در صورت بطلان این به قدر ما بلغت را هم بکنیم که ورسه بقیه اقساط را می برن به نسبت ما بلغت، نه به قدر ما بلغت. چون اگر اجاره باطل باشه به قدر ما بلغت میبره، یعنی به قدر گذشته، چون از هین فاسد شده است، منفسخ شده. و اگر اجاره صحیح باشد که شما برانید این فتوتها ورستوها به قدر ما بلغت، باید به این معنی باشد، یعنی فتوتها ورسه بقیه اقساط را به مقدار گذشته، یعنی به نسبت گذشته. این سر توجیه مرحوم صاحب جواهر.
با فرض اینکه
ما فرض می‌کنیم سورس‌ها، سورس اون سنده
دیگه. شما تو مرحله.
نه، منظور اینه که اجرت.
بله باشه.
بله.
این بسیاری از اون بلاغت سورس‌ها، سورس اون سنده باشه.
نه اون که
قرار دادیم بود تو یک سال نشده این استعاره
اجرت. اصل سوال است. فرض خود جواب این است که به این بلاغت سورس‌ها او نصفها امثال ذلک. فهمون به قدر بلغت.
نه مرغتی هیچ تلفن نیستن که برای که فرض بگیر همون سال اول تو یک سال نشده حق مطالبه
اون. بسیار خوب. بسیار خوب.
این سورس یک سال مرده. پس دو سوم باقی مونده که مستحق به بلغت باشه.
اگر چنون چه روایت میگه به قدر ما بلغت، پس نشانه بطلان هست. چرا؟ چرا اگه مستحق بطلان باشه، چون به قدر ما بلغت را استحقاق دارد نه به قدر ما تبلغ، پس به قدر گذشته استحقاق دارد.
نه به قدر
نه با اون وجوب تسلیم است، نه اینکه هدر است. در اونجا هم اگر زن در وسط سال بمیرد معناش این نیست که چیزی طلب ندارد، معناش اینه که تا سال نگذرد حق مطالبه ندارد. و همه دیون با مرگ دائم از معجل بودن و معجل شدن میرسد، دین حال میشود بالموت. این است که اگر زنده باشد برابر قسط باید پایان سال بگیرد، چون که در متن روایت آمده لا یقدم لها شیئن حتی تمضی السنه. و اگر همینجا هم وسط سال بمیرد اون که در ذمه است به این می آید، یک اون چه که معجل بود معجل می شود، دو غرض این است که اگر فرمود به قدر ما بلغت نشانه بطلان است. و اما فتوتا ورستوها به قدر ما بلغت که مرحوم صاحب جواهر بگد ما ناچاریم بگوییم، یعنی به نسبت ما بلغت، برای اینکه حرف قائلی به صحت رو توجیه کن. مطلع بعدی آن است که این حال به تنوز جنبندی نهایی نیست. مطلع بعدی آن است که مسئله صحت و بطلان در اینجا به معنای صحت و بطلان است من الرأس، که به هیچ وجه صحیح نمی شود ولو به اجازه ورثه، یا نه اگر ورثه اجازه دادن تصحیح می شود. این مبنی بر آن است که آیا این عقد فضولی در خصوص بیع و مثل بیع است یا در اجاره هم عقد فضولی میاد؟ این یک. ثانیاً اون عقد فضولی که با اجازه لاحق تصحیح می شود مطلق فضولی است، ولو اون جایی که غیر برای خود معامله کند، یا اون فضولی با اجازه بعدی تصحیح می شود که برای مالک معامله کنند نه برای خود. اگر در خصوص مقام اینجا شخص موجر برای خود معامله کرد، الان ورثه میخواهند برای خودشون اجازه بدن. اگر ما فضولی را مطلقا تصحیح کردیم حتی این مورد را هم، البته اجازه ورثه کافی است که تتمش بجلسه بعد انشاءالله. الحمدلله رب العالمین.